جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. به آله طیبین طاهرین لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در زبان عرب به باغبان و کشاورز میگن فلاح. همین اسمی که بین ماها این فامیلی که بعضا رایج، فلاح کارش اینه که یک بذر رو به ثمر میرسونه. تو مسیر شکوفایی این بذر دخالت میکنه، دقت میکنه، این فرایند رو تکمیل میکنه، مدیریت میکنه. این کاری که فلاح انجام میده نسبت به این بذر، نسبت به این نهاد، نسبت به این گیاه، گیاه رو به ثمر وقتی میرسونه، به رویش وقتی میرسونه، اینجا در زبان عرب به این کار میگن فلاح. این کلمه فلاح کلمه ایست که حتما زیاد شنیدید. قرآن از این کلمه استفاده کرد. قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها. یا گاهی تعبیر مفلحون به کار میبره، اولئک هم المفلحون لعلکم تفلحون. فلاح یعنی رویش، یعنی رویدن، به ثمر نشستن، به نتیجه رسیدن. یه درخت وقتی که رشد میکنه، بار و بر میده، میوه میده، نتیجه میده. این یک بذری بوده، توی خاک گذاشتن، با مراقبت، با دقت رشدش دادن، آبش دادن، کودش دادن، خاکش رو مراقبت کردن، از آفات مراقبت کردن، سمش زدن، تو موقعیتی قرار دادن که خوب نور بهش برسه. اینا کارهاییست که اون کشاورز انجام میده، اینا کارهاییست که درخت دار یا درخت کار یا باغبان انجام میده. این باعث رویش درخت میشه، این درخت میوه میده، به ثمر میشه، به نتیجه میرسه. حرکت یک درخت نهایتش همینه، بشه یه درخت تنومندی که هم از سایش استفاده کنن، هم از میوهش استفاده کنن، هم از برگش استفاده، رشد کنه، بره بالا. این میشه رویش، این میشه فلاح. فلاح یک درخت به همینه، به ثمر میرسه، شکوفا میشه، بالنده میشه. انسان هم از این جهت شبیه درخت. انسان هم شکوفایی داره، به ثمر نشستن داره، رسیدن داره، وصال داره، وصال داره، یه نقطه نهایی داره. خب توی درخت این بذر، این مسیری که طی می‌کرد، از بذر تا درخت شدن، این راهی که طی می‌کرد کجا بود؟ کجا بود این راه؟ راه در درون خودش بود، چیزی بیرون از خودش نبود. همه این کمالات درخت شدن تو همین ذره بود، تو همین بذر بود. فقط باید شکوفا میشد، باید موقعیتی پیدا میکرد که بیرون بیاد، خودشو نشون بده، هویدا بشه. چیزی از بیرون او رقم نمیخوره، از درون خودشه سیر میکنه. راه درون خودشه، این راه رو طی میکنه، از نقص به کمال میرسه، از قوه به فعلیت میرسه. استعداد شکوفا میشه، استعداد درون خودشه، از درونش این شکوفا میشه. میشه درخت. چی میشه که یک درخت درخت میشه؟ اون بذر به درخت شکوفا میرسه، میوه های آنچنانی میده که گاهی سر میوهش دعوا میشه، چند روز دیگه این درخت های توت به ثمر میشینه تو این خیابونا. ببینید چه قوقایی میشه. بعضی از این خیابونای مشهد شاتوت داره، شاتوت های سرخ بعضا به سیاهی میزنه دیگه. حالا آدرس نمیدم که بعدها مشکل پیش نیاد، ولی یه ساعتی شما اگه برید میبینید که اونجا قلقله سر و دست میشکنن. یکم که دیر برسی میبینی درخت لخ شده، صبح که میای میبینی هیچی نمونده. این رصد میکردن که انهو که کی این شاتوت ها قشنگ سیاه میشه، همون شبونه دخلشو در میاره، چیزی به صبح نمیرسه. یه خیابونیست همین نزدیکا هم هست، خیلی دور نیست، اطرافش پر از این درخت های شاتوت و درخت توته. میان قشنگ ماشینا رو پارک میکنن، یه چادر اونایی که حرفه‌ای ترن وارد ترن پایین چادر میگیرن، بعضی هم بیرن اون بالا تکون میدن، قشنگ جمع میکنن درخت رو میبرن. این درخت مسیری رو طی کرده که الان به اینجا رسیده. این مسیر از بذر تا درخت به دست توانمند باغبانی بوده. حالا بعضی درخت ها کمتر رسیدگی میخواد، همینقدر که فقط آب بهش میده شهرداری، یا بعضا یه سمزدائی میکنه، سمپاشی میکنه در واقع. این رسیدگی همینقدر که میکنه میوه میده. بعضی درخت ها مراقبت خیلی بیشتری میخواد، حساستره، زود اون میوه تلف میشه. این اون دست توانمند اون فلاحه که این درخت رو به فلاح رسونده. درخت چیکار کرده به میوه رسیده؟ به عبارت ساده اگه بخوام عرض بکنم، باید بگم درخت خودش رو سپرده به باغبون. باغبون گفته که نهال شاتوت، تو جات اینجاست، همینجا میشینی تکون نمیکنی، میخوای میوه بدی همینجا بشین. این هم گفته باش، تکون نخورد. نه حال شاتوت، تو روزی این مقدار آب لازم داری، نه کمتر نه بیشتر، باش. نه حال شاتوت، آبی که میدم و بگیر، باش. نه حال شاتوت، در برابر نور خورشید قرارت میدم، نور بگیر، باش. نه حال شاتوت، باید بیام یه سری شاخهاتو ببرم، اگه میوه میخوای باید بیام قطع کنم. حرف نمیزنه، اگه میخواد میوه بده، میخواد درخت شاتوت بشه، میگه چشم، سمعن و طاعت، شما واردی، شما بلدی. هر کاری که این باغبون، این باغدار سر این در میاره، این هیچی نمیگه، چون اون وارده، بلده، فرایند رشد اینو میشناسه، قدم به قدم میبره. اینم فقط خودش رو سپرده، تسلیمه تو دست این باغدار. این میشه که میشه یک درخت شکوفا. انسان اگر میخواد به ثمر برسه، میوه بده، شکوفا بشه، به فلاح برسه، چه فرایندی رو باید طی بکنه؟ باید تو دست باغبون باشه، تو دست فلاح باشه. چی کار باید بکنه؟ باید خودشو بسپره، باید حرف گوش بده، باید مطیع باشه. فرق انسان و درخت اینه، درخت قدرت نه گفتن نداره، اختیار و انتخاب تصمیم نداره، هر کارش بکنن، هر برش بگیرن همون وریه. شاخش رو میان با نخ میکشن به این دیوار، میان پیوندش میزنن و اون یکی درخت، حرفی نداره. ولی انسان درختیه که با اختیار و انتخاب باید خودش رو به باغبون بسپره. اگه میخواد به فلاح برسه، شاخش رو میخوان ببرن، نمیذاره. میخوان بهش سم بزنن، نمیذاره. پود بپاشن، نمیذاره. رو به نور بگیرن، نمیذاره. آب بدن، نمیذاره. پیوند بزنن، نمیذاره. اینه که خیلیا به فلاح نمیرسن. ان الانسان لفی خسر. عموم آدم ها دارن هدر میرن، چوب خشکن، بی ثمرن، 70 سال زندگی میکنه، میره هیچ و پوچ، هیچ آبی از این عالم تکون نمیخوره. یه تعبیر قشنگی در سوره دخانه که امشب مستحب این سوره رو بخونید و این سوره اصلا محتواش در مورد شب قدره، آیات ابتداییش در مورد شب قدره، مستحب امشب اگر کسی میتونه 1000 بار انا انزلنا بخونه، اگر کسی میتونه 100 بار سوره دخان بخونه، 100 بار سوره دخان معادل با 1000 بار سوره انا انزلنا. سوره دخان خیلی سوره مهمی مال امشبه. در سوره دخان یه آیه عجیبی داریم در مورد فرعون و رفقاش، میگه اینا انقدر بد بودن که وقتی مردن چی شد؟ خدایا فرعون وقتی مرد چی شد؟ همچین موجود پست شروری وقتی مرد چی شد؟ میگه فرعون انقدر بد بود که وقتی مرد ما بکد علیه السماوات و الارض، آسمونا و زمین براش گریه نکرده. آدم انقدر بد بمیری آب از آب تکون نخوره، قصه تو دل آسمونیا نیفته، آسمون برات گریه نکنه، ای ننگ به این انسان، به این چوب خشک، به این موجود بی ثمر. مؤمن اونیه که وقتی میمیره 40 روز همه عالم براش زار میزنن. البته ماها متوجه نمیشیم، تو باطن عالمی اتفاق میفته. مرحوم آیت الله اشرفی اصفهانی گربه‌ای در زیر زمینش بود، این شهید بزرگوار که 2 قبر داره، بنده هر 2 قبر رو زیارت کردم به خاطر اینکه بخشی از بدن ایشون بعدها پیدا شد، بدن ایشون متلاشی شد موقع شهادت، یه قبر ایشون اصفهان، یه قبرش کرمانشاه. این مرد بزرگ، این مرد الهی که از قبل شهادتش گفته بود من شهید محراب میشم، گربه ای داشت زیر زمین منزلش، با پای خودش ایشون میرفت این پله ها رو طی میکرد زیر زمین منزل، به اون گربه غذا میداد. وقتی از دنیا رفت، با اینکه این گربه تو زیر زمین بود به حسب ظاهر خبرم نداشت بالا چه خبره، گفتن گربه زیر زمین ناله ای زد و مرد. مؤمن این شکلیه، اونی که به ثمر رسیده، عالم در ابتهاج نسبت به او، در عشق نسبت به او، همه در شوق نسبت به او. آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه در مورد حضرت امام رضوان الله علیه فرموده بود انبیا و اولیا مبتهجند به او، کیف میکنن انبیا و اولیا وقتی امام خمینی رو میبینن. مؤمن به این میگن، به میوه رسیده، قد افلح المؤمنون. آدم میمیره سر قبر، سر جنازهش بچه ها دارن دعوا میکنن. بعضی ها رو بنده دیدم تو همین بهشت رضای مشهد، هر رو که موقع دفن میخندیدن، خوشحال بودن، مشخص بود بابای پولدار بوده، ملتی میلیاردر بوده، کیف کرده بودن از اینکه این مرد، چشپرا بودن زودتر بره تقسیم کنن، خسته شده بودن چرا نمیمیره. مؤمن امیرالمؤمنین فهمون یه جور زندگی کنید، وقتی مردید زار بزنن برات، وقتی هم زنده موندید دست و بال بزنن برای ملاقاتتون، برای انستون، برای انس با شما، برای دیدن شما. مؤمن میوه داره، ثمر داره. یه لحظه دیدن مؤمن، 2 کلمه گفتگو با مؤمن، همین که میبینیش غم و غصه عالم از دلت برداشته میشه، همین که میبینیش یه چیزی یاد میگیری، یزید و فی علمکم منطقه یذکرکم الله رؤیته، میبینیش یاد خدا میفتی، میبینیش از غصه های دنیا فارغ میشی، 2 کلمه باهاش گفتگو میکنی، یه چیزی یاد میگیری، از یه سری غفلت ها و آلودگی ها جدا میشی. اینا میوه داشتنه که اگه کسی یه لحظه با یه درختی ارتباط برقرار میکنه، یه ثمری از این درخت یا سایه گیرش میاد یا میوه گیرش میاد. هر کی میاد در کنار درخت یه نصیبی داره. مؤمن این شکلیه. مؤمن چیکار کرده که این شکلی شده؟ تو روایات داره کلمیت بین یدیل قاسل، مؤمن مثل مرده تو دست مرده شوره، تسلیم تو دست خدا، رها کرده خودش، سپرده، مثل درخت تو دست باغبونه، حرف نداره از خودش، اینجا بشین میشینم، اونجا رو نگاه کن نگاه، اونجا رو نگاه نکن نگاه نمون، این حرفو بزن چشم، اون حرفو نزن. چشم. اساساً دستورای خدا برای این نیست که خدا به ما دستور بده کیف کنه. خدا حالش خوب میشه وقتی ما میریم حرفشو گوش میدیم. وقتی هم حرف گوش نمیدیم اعصابش خورده. نه، مگه درخت خودشو به دست باغبون نسپاره چیزی از باغبون کم میشه؟ البته تو مثال ما باغبون چون سرمایش به این میوه ها بنده، بله از این جهت میشه گفت. ولی چیزی که گیر باغبون نمیاد، اون وقتی میوه میده چیزی که خود درخت میاد، درخت ثمر میشینه، وگرنه هیزم میشه. درختی که ثمر نده هیزم میشه، سهمش آتیشه. وقود و حناس و الحجاره. چیزی گیر خودت میاد. حرف که گوش میدی خودت بارور میشی، خودت تنومند میشی، خودت بزرگ میشی، شکوفا میشی، رشد میکنی و از این رشد کیف میکنی، لذت میبری، لذت میبری از بودن تو این عالم، لذت میبری. این فلاح نتیجه چیه؟ نتیجه اطاعت، نتیجه حرف گوش کردن، خود رو به دست باغبون سپردن. اینجا معلوم میشه دستور چقدر جایگاهش مهمه، امر چی جایگاه کلیدی. اصلا ما همه زندگیمون با امره، با دستوره، با فرمانه. حتی وقتایی که فکر نمی کنیم. شما همین الان تو این جلسه که شرکت کردین ممکنه بگید آقا خودم دوست داشتم، خودم انتخاب کردم، خودم تصمیم گرفتم. خوب که روش دقیق بشی یه فرمانی پشتش بوده، یه کسی بهت فرمان داده بیاد، یا از درون خودت، خودت به خودت فرمان دادی، یا همسرت فرمان داده، بچت فرمان داده، رفیقت فرمان داده. این فرمان ها هم مختلفه، بعضی وقتا سفت و سخته، با مجازاته، بعضی وقتا معمولیه، با محبته. خانومت گفته که آقا پاشو این جلسه رو بری، یه وقتی هم ممکنه مثلا مسئول این جلسه باشی، یه مسئول بالاتری بهت گفته آقا اگه دیر کنی مثلا اخراجت میکنم. برفرض هممون با فرمان اومدیم، اصلا همه زندگی ما فرمانه. صبح که بیدار میشیم با فرمانه، شب که میخوابیم با فرمانه. قشنگترش اینه که با فرمونه، فرمونمون دست یه کسیه، داره ما رو میبره، حواسمون بهش نیست. مهم اینه حواسمون باشه فرمون رو دست کی دادیم. دست اون باغبونی بدیم که ببره ما رو به اون شکوفایی برسونه. انبتها ربها نباتا حسنا. میگه مریم چقدر این آیه زیباست. خدای متعال حضرت مریم رو تشبیه کرده به گیاهی که خدا این گیاه رو رویش داده. انبتها ربها نباتا حسنا. این درخت مریم رو من شکوفا کردم، همچین درختی شد که یکی از ثمراتش شد عیسی. بار داد این درخت، بار داد این درخت. چرا؟ چون خودشو به من سپرد، حرف گوش کنه من بود. این حرف گوش کردن خیلی مهم. خب عزیزان، شب قدره، شب 23 ماه مبارک رمضانه، دارید کم کم آماده میشید قرآن به سر بگیرید. بنده یه درخواستی دارم ازتون همراه با یک سوالی. این چند دقیقه که قرار شده ما مزاحمتون باشیم، خدمتتون باشیم، قبل از اینکه قرآن به سر بگیرید موافقید یه چند دقیقه با هم دیگه قرآن به سر بگیریم؟ سر یعنی درون. موافق هستین چند دقیقه قرآن به سر بگیریم؟ موافقید؟ یعنی چی کار کنیم؟ یعنی قراره چی کار کنیم؟ یعنی یه کمی روی بعضی از آیات قرآن تدبر کنیم، اون قرآنی که میخواییم به سر بگیریم، قسم بدیم خدا رو به حق، به حق هادل قرآنی که میخواییم بگیم، یکم ببینیم خدا توی این قرآن چی گفته. یه چند تا آیه رو میخواییم شب تقدیم بکنم، با هم تدبر بکنیم، انشالله که سرمنشه یک تحولی باشه برای خود بنده. حالا کسی هم اگه دوست داشت اونم انشالله از این آیات تحولی براش حاصل بشه. در سوره مبارکه جاسیه اینم عرض میکنم اگر دوستانی قرآن در محضر قرآن هستن، قرآن همراهشونه، میتونن این آیات رو باز کنن، از رو بخونن. میخواستم پیشنهاد بدم اگه کسی دوست داره از روی گوشیش قرآن بخونه، ولی میترسم چون همین گوشی که بیاد دست و نگاه کنید اون نوتیفایی که بالا میاد احتمالا میبره آدم رو، لذا یکم میترسم بگم که به گوشی ها نگاه کنید. ولی حالا اگر کسی دوست داره و حواسش جای دیگه نمیره، این آیات رو حتما همتون در گوشیاتون قرآن دارید. سوره مبارکه جاسیه رو این آیات 18 تا 24 خیلی آیات جالب است، خیلی پرمحتوا است. نکاتی هم چلا عرض میکنم از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که در تفسیر شریف المیزان، تفسیر بی نظیر المیزان که در شیعه و سنی این تفسیر نظیر نداشته در طول تاریخ، ایشون نکاتی رو در مورد این آیات فرموده که عرض میکنم. خیلی نکات قشنگ و مهم است. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید که ما تو رو بردیم سر یک شریعتی از امر. شریعت همون شریعه، شریعه خودمون شنیدید دیگه، تو روزه ها میگن، میگن مثلا حضرت عباس علیه السلام رفت کنار شریعه. شریعه کجاست آقا؟ نهر آبو میگن شریعه، جایی که انسان تشنه میره اونجا آب برمیداره. خیلی تعبیر لطیفی. خدا به دین خودش، به این احکام دین خودش، به این باید و نباید و گفته شریعه. اینجا اونجاییه که تشنه رو سیراب میکنه. چون درخت چی میخواد؟ آب میخواد. درخت نهر میخواد. درخت وجود تو نهر میخواد. این نهر درخت وجود تو چیه؟ شریعته. چقدر قشنگه این تعبیر. شریعه. پیغمبر تو رو بر کنار شریعه ای قرار دادیم از امر الهی. فتبعها ولا تتبع احوال الذين احوا الذين لا يعلم. چشمت به این شریعه باشه، حواست به این شریعه باشه، نرو دنبال هوای نفس کسایی که علم ندارن. خب علامه طباطبایی در مورد این آیه چی میگه؟ میفرماید اولا به خود پیغمبر دستور داده به این شریعت عمل کن. پیغمبر خودش مکلف به این شریعت. اینو توجه داشته باشید. خدا باغبان، انسان درخت، اون درخت کامل نهایی ترتمیز تو عالی ترین رتبه پیغمبر اکرم و اهل بیت. اینی هم که ما باید مطیع اهل بیت باشیم، مطیع پیغمبر باشیم، بخاطر اینکه اینا درخت وجودشون شکل گرفته، به ما میگه ببین این مسیری که من اومدم، تو هم بیا، تو هم مثل من بش. این مسیری که من اومدم، مسیری که پیغمبر رفته چی بوده؟ همین شریعت بوده، همین باید نبایدهایی که به من و شما گفتم، همین دزدی نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، مال یتیم نخور، همین هاست. فکر نکنیم پیغمبر یه چیزای دیگه، یه قوطی دیگه به پیغمبر داده بودن، از اونجا مثلا چیزایی رو در می آورد پیغمبر، یه کارهای دیگه ای انجام میداد، بعد مثلا یه چیز دیگه ای شد. نه، همین هاست. البته اینا لایه های عمیق‌تری داره، لایه های روحی داره، ولی همین هاست. همین دستورات پیغمبرش هم با همینا شده پیغمبر، امیرالمؤمنینش هم با همینا شده امیرالمؤمنین. پس پیغمبر هم مکلف به همین دینه. نکته دوم، علامه طباطبایی عبارت علامه رو براتون میخونم. شب قدر مستحب به مباحثه معرفتی. بخش‌هایی از تفسیر المیزان رو علامه طباطبایی در شب 23 ماه مبارک رمضان نوشت. این مرد بزرگ تو همچین شب‌هایی میشسته تفسیر قرآن می‌نوشته، انس با این آیات داشته. ایشون می‌فرماید ان کل حکم عملی لم یستند الی الوحی الهی و لم ینته الی فهو هوا من احواء الجاهلین. خیلی تعبیر جالبی. میگه هر کاری که بکنی پشتش فرمان از خدا نداشته باشی، کارت پشتبندش فرمان و دستور خدا نباشه، این تبعیت از هوای نفسه، یا تبعیت از هوای نفس خودته، یا تبعیت از هوای نفس جاهلینه. خیلی تعبیر عجیبیه. ادامه آیاتو براتون بخونم بعد چی میشه. کاری که آدم بدون دستور خدا، همینجوری دوست داشتم، همینجوری همینجوری ما ها ساده میگیریم همینجوری رو. خب اینجوری دوست دارم. نه نظر خودمه، هر کی هر جور دوست داره، هر کی هر جور میخواد. این هر کی هر جور دوست داره و هر جور میخواد نتیجه چیه؟ علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که ادامه آیه میگه که اگر این مسیر رو بری حرف منو گوش ندی، حرف یکی دیگر رو گوش بدی، انهم لن یغنو عنک من الله شیئا، اولا هیچ نیازی از تو برطرف نمیشه، ثانیا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، میشی جز ظالمین، سوم چی؟ والله ولی المتقین، خدا ولی متقینه، تو میری قاطی ظالمین، از ولایت خدا خارج میشی. تعابیر علامه طباطبایی براتون بخونم، خیلی تعابیر عجیبی. ایشون میفرماید که انسان حاجتهای ضروری به خدا داره، خدا فقط در یک حالت اینا رو برطرف میکنه. اینا آقا پاسخ نیازهای روز ماست. این حرفا حرفای عجیب غریبیست، فرصت نیست مفصل رو اینا بحث بکنیم. مشکلات فقط با هم یه دونه چیز برطرف میشه، فرمان خدا. میگه لا یرفعها الا هو، مشکلات تو رو جز خدا برطرف نمیکنه، خدا فقط با یه مسیر مشکلات تو رو برطرف میکنه. و الذریعه الی ذلک، راه برای اینکه خدا حل کنه مشکلات تو چیه؟ اتباع و دینهی، حرفاشو بده، راه دیگه نداره، دینشو بده، دنبال دینشو بده، اونی که او گفت، راه دیگه نداره. لا غیر دیگه چیز دیگه نداره. فلا یغنی عنک هؤلاء الذین اتبعت اهواءهم شیئا من الاشیاء الیها الحاجه، هیچ نیازی از تو رو اگه با غیر فرمان خدا بری هیچ مشکلی ازت حل نمیشه. خیلی عجیبه. اینا آیات قرآنه عزیزان من. ببینید قرآن چقدر غریبه، همین حرفا چقدر غریبه. بعد میگه ظالمین کیان؟ میگه اونایی هن که دنبال هوای نفس راه میفتن. متقین کیان؟ اونایی هن که دنبال دین خدا راه میفتن. مردم دو دستن، یا حرف گوش کن خدا هم، یا حرف گوش کن اونی هم که دلشون میخواد، یا دل خودشون میخواد یا دل بقیه میخواد. اگه حرف گوش کن خداست میشه متقین، اگه حرف گوش کن اونیه که دلش میخواد یا بقیه دلشون میخواد میشه ظالمین. ما ظالمین رو کیا میدونیم؟ قاتلان امام حسین، آنهایی که نمیدانم میان مثلا نمیدونم راه میبندن رو مردم، اختلاس میکنن. بله ظلم مراتب داره، گناه مراتب داره، بعضی از اینا رو هممون درک میکنیم، بدی اختلاس رو همه میفهمیم، غیر از اونا که اختلاس میکنن، البته اونا میرن چقدر شیرین، بدی اختلاس رو همه میفهمیم، بعضی چیزها رو ماها که تو این محیط ها بزرگ شدیم میفهمیم، مثلا احترام پدر و مادر، کسی دست رو پدرش بلند کنه تو مملکت ما، تو فرهنگ ما این خیلی زشته، البته تو فرهنگ غرب این شکلی نیست. بابای اگه بچه ساعت 12 شب اومده خونه، بابای پرسه کجا بودی، زنگ میزنه پلیس میاد باباشو میبره، میگه منو آزار میداد با سوالاتش. معلم سر کلاس گوشی رو از دانش آموز میگیره تو آمریکا، این که دیگه فیلمش مثل نقل و نواد ریخته تو اینترنت اگه بزنید. بچه وای میسته، دانش آموز وای میسته، 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله، به معلمش میگه گوشیمو بده، میگه نمیدم، بعد درس گوش بدی، میگیره یه فسیر معلمشو میزنه، بقیه رفقاش هم میان میزنن کبودش میکنن میفرستنش بیرون. بله این گناهیه که ماها زشتیشو میفهمیم، خیلی های دیگه نمیفهمن. بعضی گناه ها رو همه زشتیشو میفهمن، دروغ، همه جای عالم همه میفهمن دروغ زشتی. بعضی ها رو بعضی ها میفهمن، بعضی ها نمیفهمن، بی حیایی، بی عفتی. بعضی گناه ها هستش که اینو دیگه خیلی آدم های کمی میفهمن زشتیشو، اثراتشو. یه لطافت باطنی خاصی میخواد، مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، البته اینا مراتب داره ها، بعضیش مال ماها نیست. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه که دیگه الان الحمدلله مشهور شدن، خیلی هم میشناسن ایشونو، به مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی، هم دوره بودن با هم. در جوانی ایشون به اسد ابوالحسن اصفهانی میگه اسد ابوالحسن شما در آینده مرجع تقلید میشی. بعد شوخی میکنه بهش، میگه مرجع تقلید شدی ما رو یادت نره. قضیه میگذره 20 سال 30 سال 40 سال بعد اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید میشه. میگن تا آخر عمر آقای قاضی هر وقت یاد این حرفش میافتاد چهرش درهم میشد، گفت چرا من این جمله رو به ایشون گفتم، چرا از غیر خدا درخواست کرد، چرا این حرف زشت رو من زدم، به یکی دیگه گفتم حواست به من باشه. گناه مراتب داره، این برای او بدترین گناه. من اصلا درکی نسبت به این ندارم، قلم حرف خود این کرامت داره همچون چه حرفی زده. اینایی که به جایی رسیدن اینجور میوه هایی دادن به همچین نتایجی رسیدن، حرف گوش دادن. حرف کیو؟ حرف خدا رو. هر جا که حرف خدا با اونی که دلشون میخواست جور در نمی اومد، پا گذاشتن اونی که خودشون میخواد. همین، اونی که خدا میخواست رو گوش دادن. هیچ چیز پیچیده ای نیست، هر کی به هر جا رسید از همجا رسید. یک قدم بر خیشتن نه، وان دیگر در کوی دوست. همین میگه که اگه حرف خدا رو گوش ندی ظالم میشی. ظلم مراتب داره، ظالمی مراتب داره. بعد در ادامهش من چند تا آیه دیگه سریع بخونم و خیلی وقتتون رو نگیرم. میاد جلوتر آیه 21، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونایی که گناه میکنن فکر کردن با اونایی که طاعت میکنن برابرن، تو چشم من خدا یه جورن، نتیجهی که براشون حاصل میشه یه جوره. اون درختی که بهش خوب آب رسیده، پود خوب بهش دادن، سم زدن، این با اون درختی که همجور ول بوده هیچکی بهش کار نداشته، اینا جفتش یه میوه میده. سواء محیاهم و مماتهم، زندگی و مرگ اینا مساویه. سا اما یحکمو، خیلی حکم غلطی کردی. بعد آیه 23، افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسی که هوای نفسش رو خدا گرفته؟ آیه قرآن براتون بخونم، توضیح علامه طباطبایی رو در مورد این آیه، آیه شو حتما زیاد شنیدین، کسی که هوای نفسش رو خدا گرفته. یعنی چی کسی هوای نفسش رو خدا گرفته باشه؟ جمله از علامه طباطبایی است در تفسیر المیزان، میگه المراد بها الاطاعه، منظور اطاعت، حرف گوش دادن. جمله علامه طباطبایی ببین، میگه که اصلا پرستش لیست العباده الا اظهار الخضوع. بعد میگه که اصلا پرستش، فمن اطاع شیئا فقط اتخذه اله. اصلا پرستیدن یعنی چی؟ پرستش یه عنوان عجیب و غریب نیست. میگه هر کی به حرفش رو گوش بدی پرستش. جمله علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. آدرس دقیق‌تر اگه میخواید که بعداً مطالعه کنید، جلد 18 از صفحه 166 ببینید. اصلا پرستش یعنی فقط اطاعت، اصلا چیز دیگه ای نیست. شما حرف هر کی رو گوش میدی پرستیدیش. آقا اینجور باشه ما صبح تا شب میگن برو بیا بشین، همینه دیگه. اصلا نکتهش همینه. کی داره بهت میگه؟ برای چی گوش میدی؟ آقا اگه گوش ندم مسخره میکنن. ببین آقا ما اگه اینجوری عروسی نگیریم فوشمون میدن. خب یعنی چی؟ یعنی الان اینا رو میپرستی که فوشت ندن؟ نه، پرستش که نه دیگه، حالا ما احترامشون نگه میداریم. اینا میگن که آقا اینجوری عروسی بگی، ما میگیم باشه. ببین اینی که بهش میگی احترام و باشه و اینا، همونی که قرآن بهش میگه پرستش. خیلی پرستش رو چیز پیچیده ای نکن، پرستش همینه. تو حالا اینو پرستیدی؟ امام جواد علیه السلام فرمود هر فرکی رو گوش بدی، من اسقا الی ناطقن فقط عبده. هر فرکی رو گوش بدی پرستیدش. اگه حرف خدا رو میزنه خدا رو پرستیدی، اگه حرف شیطان میزنه شیطان رو پرستیدی. اصلا شیطان پرستی چیز عجیب غریبی نیست، قلاده گردن بندازی نمیدونم 666 بگی فلان، شیطان پرستی همینه، حرف یکی دیگر رو گوش دادی تموم شد. خب چرا ما انقدر بدبخت میشیم تو زندگیمون؟ برای اینکه شیطان میپرستی، نرفتی اون مسیری که ما گفتیم. اصلا اون مسیری که در راهی کرده برای همینه، تو وضعیت خوب میشه.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. دنبال ذکر و دستور میگرده انگار خدا یادش رفته اینا رو بگه. الان یهو نصف شبی این پا شده بیدار شده میگه ای خدا دیدی چی شد به من نگفتی من چیکار کنم پولدار شم. خدا میگه اه یادم رفت، بیا یه شبا دو تا واقعه بخون ان شاءالله درست میشه. بنده بیچاره اون نادون من اصلا پیغمبر فرستادم همینو به تو بگه. همه اونایی که بهت گفته بودن همین بود، گفت خمس بده، زکات بده، صدقه بده، انفاق کن، دزدی نکن، حواستو جمع کن، حق الناس نداشته باش. برام بود که وضع تو خوب بشه، هم دنیا درست میشه هم آخرتت. بگه من یادم رفت بهت بگم با همینا درست میشه. اینا رو میخواد دور بزنه دنبال یه راه حل دیگه میگرده. بعد ما همش هم درگیر اینیم بعدن چی میشه. آجا اوضاع دلار یعنی واقعا چی میشه؟ آجی به نظرت بعض مسکن چی میشه؟ ما ماشینمون تو راه که میمدیم این ایام چند روزی پیش مشهد دوچار سانحه ای شد، یه 24 ساعتی توی جاده گرفتار تعمیرات و اینا بودیم. یه شهری توی مسیر دیگه ماشین ما رو کشید یه شهر دیگه و رفتیم تعمیرگاه و داستان مفصله، نمیخوام سرتون رو درد بیارم شب قدری. بعد یه پرایدی تو تعمیرگاه بود، این خیلی باش خوش و بش داشت با این ماشین. من بگم ماشین خودشه اون تعمیرکار محترم. بعد ما باک ماشین رو عوض کردیم، باید باک رو پر میکردیم، باید رفتیم بنزین میزدیم، یه دبه 20 لیتری برداشتیم سوار این پراید شدیم و همجور خوشخوشانی رفتیم بنزین زدیم و برگشتیم و اینا. من یه لحظه با خودم گفتم این نکنه، چون بعضا رسم ماشینای دیگر رو میبرن اینا. حالا اول بگم تو مسیر چی شد بعد آخرش رو بگم. تو مسیر حالا ما هم با لباس شخصی بودیم، معلوم نبود آخوندیم، اگه معلوم بود که اصلا داستان جوری دیگه ای تموم شد. این گفتش که آقا جون گفت، نه برادر نه حاج آقا اینا، آقا جون به نظرت اوضاع چطور میشه؟ درست میشه؟ گفتم میشالله امیدواریم. نه با این مردم که درست نمیشه، ببین میریزن ماشین میخرن، ببین برید میریزن فلان میکنن، ببین به هم رحم نمیکنن، ببین اونجور میکنن، ببین اونجور میکنن، با این مردم درست نمیشه. یه ما چیزی نگفتیم. آخرای کارمون بود میخواستیم بیان، بهش گفتم این ماشین خودت بود دیگه. گفت نه. گفتم که خب ما الان با این رفتیم بنزین زدیم. گفتش که خب این که طبیعیه، ما ماشین رو واسه این که بررسی کنیم میریم یه دور باش میدونم. گفتم ببین یه دور فرق میکنه، شما به صاحبش بگی من ماشین تو یه دور زدم راضیه، ولی بهش بگی رفتم باش یه باک یه 20 لیتری بنزین زدم راضی نیست. آی نه چه بابا این رفیقه ما یه حرفا چی هست. آره با این مردم واقعا چیزی که میگفت بقیه چی کار میکنه؟ خودت چی کاره؟ همه خرابه، تو چقدر آبادی. بعد باز بعدن دیدم یه جای باز رفیق شما برداشت با هم ماشین رفتن یه جای دیگه و همینجور دور میزد تو شهر، کار هر کیو داشت راه میدم. میگم چه آدم خوبی، به ما گفت بیاش ببین با هم بنزین بزنیم. ما طبعا من تاکسی اینترنتی میگرفتم خودم بنزین بزنم. چه آدم خوبی ما رو برداشت برده ای از این بر به اون دور میزنه. ماشین مردم بوده، دست و دل بازی میکرد. اون صحابه امام جواد علیه السلام وقتی از دنیا رفت حضرت فرمودن دفنش نکنید تا خودم بیام دفنش کنم. در زندگیش گفتن این شخصی بود سوار شتر شده بود، از انتهای خیابون می‌خواست بره سر خیابون، رفیقش اومد یه لباسی رو بهش داد گفت ته خیابون میری اینو برسون به فلانی، گفت باید برگردم از کسی که شتر رو ازش کرایه کردم اجازه بگیرم که من کرایه‌ای که به تو دادم بابت اینم که خودم تنها برم، می‌ذاری این لباسم با خودم ببرم یا نه؟ بعد میگم چرا مشکلاتمون حل نمیشه، دعامون چرا مستجاب نمیشه؟ فرمود گناه کنی دعا پودر میشه. مگه تو همین دعای کمیلی که مال این شب جمعه است نمیخونی؟ خدایا به تو در محضر تو استغفار میکنم از گناهانی که تحبس و دعا رو حبس میکنه. شرط استجابت دعا اینه که آدم گناه نکنه. کاروانی میرفتیم کربلا، نمیخوام این خاطره بگم بعضی از این قضایا، ولی چیزای عجیبی که آدم میبینه. یه مسافتی رو پیاده باید میرفتیم قبل از اذان صبح، بعد تا طلوع آفتاب اینا جایی میرسیدیم. تمام مسیر زمان طلوع آفتاب یعنی بین و طلوع اینو با این جماعت با این کاروان تو راه بودیم.
اونقدری که ما دیدیم و همه با هم بودیم و اینا دیدیم اکثر اون کاروانی که کربلا میرفتن نماز نخوندن صبح نخوندن. کدوم امام حسین علی میخواد بریم اونجا وایسی زیارت کنیم که اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه؟ کدوم امام حسین دقیقاً میری زیارت کنیم؟ همون که میگه نماز بخون، یا اگه بگه نماز بخون ناراحت میشی؟ این قضیه اینه، یه از ظالمین میشی، میگه پرستش میکنی حرف هر کیو گوش بدی، میپرستی او رو. حرف کیو باید گوش داد؟ اونی که رشدت بده. تو زیارت جامعه کبیره چی میگیم؟ امرکم رشد. حرف شماست که اگه من گوش بدم رشد میکنم، حرف بقیه توش رشدی نیست. ما اصلا امام زمانو برای چی میخوایم؟ خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بیشتر از این خستتون کنم، خیلی سریع چند تا نکته رو عرض بکنم. تو زیارت جامعه کبیره میگه منتظرون لامرکم آخذون به قولکم عاملون به امرکم. من کسی هم که حرف گوش کنه، شما تا الان هر چی بوده گوش کردم، منتظر بقیهش هم که بیاد گوش بدن. مثلا امام زمان میخوام برای دستور، بنده احساس میکنم تصورم اینه، این سرود سلام فرمانده که اینطور مورد توجه واقع شد، یکی از دلایلش این بود که امام زمان به عنوان فرمانده معرفی کرد. بابا امام زمان فرمانده، این یادت نره، فرمانده. ما امام زمان رو میخوایم بره فرمان. مگه قرار نبود امام زمان بیاد مرغو ارزون کنه؟ نه فرمان هم میده، نه اون که حال نمیده، یه جوری بیاد بزنه فرمان، بهت میگه همینا رو مراعات کن همه چی درست شه. فوت نمیکنه فرمانده. امام زمان از ما چی میخواد؟ اطاعت میکنه، حرف گوش کنه، چی کردن. راه نزدیک شدن به امام زمان چیه؟ حرف گوش کردن. چند تا جمله از آیت الله بهجت تقدیمتون بکنم. شب جمعه است، روح این بزرگان چلا همه شاد باشه. خیلی این جملات قشنگ. این مرد بزرگ که در طول عمرش بارها و بارها تشرف داشت خدمت امام زمان، به برخی از نزدیکانش اواخر عمرش فرموده بود در خواب که من تشرفاتم الا ماشاءالله بود. یعنی در خواب تشرف به امام زمان، محضر امام زمان انقدر بوده که اصلا قابل شمارش نیست. یه کتابی ازشون تازگی چاپ شده، کتاب حضرت حجت، مطالعه کنین کتاب. تو اون کتاب دفتر خود ایشون چاپ کرده این کتاب، اونجا ایشون ازشون نقل کرده، میگه در خواب که الا ماشاءالله، در بیداری هم بارها و بارها. قرض ایشون این بوده که بدانند راه ملاقات با امام زمان بسته نیست. به برخی خواصشون فهمیده بود که بعد از مرگ ایشون اینا بگن منتشر بشه، بدونن راه بازه، میشه رفت، میشه ارتباط گرفت. خب این مرد بزرگ چی میگه در مورد راه ارتباط با امام زمان؟ ازشون پرسن از کجا بدانیم امام زمان از ما راضی است؟ ایشون فهمید دفترش را ملاحظه میکنی. دفترش این چی؟ ایشون میگه دفتر امام زمان دفتر شرع است، همین رساله، همین واجبات محرم. هر چیزی را شما دفتر شرع میدانید، میگه اگه عمل شما با این مطابق، امام زمان از شما راضی، اگه مطابق نیست راضی نیست. ایشون میگه اگه کسی میخواد منتظر امام زمان باشه، شرطش فقط گناه نکنه. امام زمان فقط از ما همینو میخواد. بعضی من خیلی این جمله قشنگ از ایشون، اگر بفرمایید چرا با آن حضرت دسترسی نداریم. خیلی‌ها میگن آقا چرا ما دستمون به امام زمان نمیرسه، ما بدبختیم، بیچاره ایم. آقای بهجت میفرماید جواب شما این است که چرا به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم نیستی؟ دستت به امام زمان نمیرسه، دستت به حرف امام زمان که میرسه، دستور امام زمان که میدونی چیه، اونو چرا گوش نمیکنی؟ این اصل داستان. امشب شب استغفار، شب توبه است. اومدیم بگیم خدایا، خودم عرض میکنم، شما که بزرگم، ما تو زندگی اشتباه زیاد کردیم، خطا زیاد رفتیم، خیلی به این و اون بها دادیم، خیلی حرف این و اون رو حساب کردیم، خیلی به حرف تو بی‌محل کردیم، اومدیم استغفار کنیم، توبه کنیم. این درخت وجودمون بد شکل فرسوده شده، بی‌تراوت شده، میوه نمیده. چی کار کنیم این درخت شکوفا بشه؟ یه راهش اینه که بعد این روندمون عوض بشه. توبه یعنی هم از این به بعد بنا بذاریم که حرف خدا رو گوش بدیم. این یعنی تو یه راه دیگه هم داره، یه راه ساده تر و شیرین تر. راه دوم، درختی که داره خشک میشه، درختی که محصول نمیده، چیکارش میکنن؟ پیوند به اون درخت تنومند شکوفاه. این درخت تر و تمیز عالم کیه؟ اهل بیت. پیوند بزنیم خودمون. چه شبیه امشب، شب قدر، شب جمعه، چه خبر امشب، چه خبر کربلا. از علامه طباطبایی پرسیدن آقا اگه کسی حال نداره اعمال شب قدر رو انجام بده چیکار کنه؟ این برای تنبلای مثل من خوبه. حال نداره کسی اعمال شب قدر، روشن قرآن به سر، حالی داره نداره، یه چیز سریع بگو. ایشون فهمود حقیقت شب قدر فاطمه زهراست. شب قدر خودتو پیوند بزن به فاطمه زهرا. صاحب شب قدر امام زمانه، تو پیوند بزن به امام زمان. امشب پرونده های سالیانه ما زیر دست امام زمان میاد. آقا چقدر شرمنده میشن وقتی این کارهای منو میبینن در طول سال. من چقدر باید شرمنده بشم در محضر امام زمان؟ چقدر حال آقا بد میشه؟ ولی کریمانه میگه سهمیه روزش رو قطع نکنین، سهمیه کربلاش رو قطع نکنین، سهمیه حرم امام رضاش رو قطع نکنین. اگه به صلاحیت من باشه باید همه اینا رو از من بگیرن خاطر گناه. ولی کریم، امشب پیوند بزنیم، پیوند بزنیم با امیرالمومنین. هنوز شماها مشکیاتون رو در نیاوردید، تموم شد شهادت امیرالمومنین. چرا در نیاوردین مشکیاتون؟ میخواید بگید خدایا ببین من هنوز قصه داغ امیرالمومنین جگرم رو میسوزونه، با این داغ اومدم، با علی اومدم. اینا رو دست کم نگیرید. این پیوند، این اتصال قوغا میکنه، قوغا میکنه. امام حسین علیه السلام فرمود اگه تا قیامت خدا به من پسر بده اسم همشون رو علی میذارم. این اسم، همین اسم علی که میاد، این تو دل دشمنو خالی میکنه. همین اسم، همین لفظ، همین کلمه، این جیگر امام حسین رو حال میاره و قول ما شاد میکنه. ظهر عاشورا هم یه جا بود که گریه سنگینی کرد امام حسین علیه السلام. البته چند جا امام حسین ظهر عاشورا گریه کرد، یکی از جایی که نقل کردن اینجا بود. با اینها گفتگو کرد، گفت مگه نمیدونید من پسر پیغمبرم؟ گفتن چرا؟ فهمون چرا خونم رو حلال میدون؟ گفتن بغزن لعبیک، از سر کینه پدرت. اینجا برای مظلومیت پدرش وسط میدان امام حسین گریه کرد، به زبان ما جانم به قربت تو یا امیرالمومنین. اینا رو البته امام حسین، این ادب و عشقش نسبت به امیرالمومنین، این ارثیه مادریه ها، اینو بدون، این محصول تربیت مادره. مادر این محبت رو تو این دلها کشته، مادر این طاعت رو تو این دلها کشته. شب 23 شب فاطمه زهراست، شب پیوند خوردن با فاطمه زهراست. هر رو دیدی یه احترام کرد به فاطمه زهرا، عاقبتش چی شد؟ احترامش هم فقط به این بود که توهین نکرد به فاطمه زهرا، ابراز ارادت خاصی نکرد، عاقبتش عوض شد. از کشته شدن به دست امام حسین رسید به کشته شدن پای امام حسین. امشب شبیه که عاقبت‌ها عوض میشه، امشب شب تقدیراته. امشب اومدیم بگیم خدایا منم اومدم یه ابراز ارادتی به فاطمه کنم. اگه به خاطر بدیام خواستی خط دیگه ای رو برام در نظر بگیری، مشکلاتی رو برام بنویسی، امشب با اسم فاطمه اومد، امشب فاطمه رو واسطه کرد. شب جمعه است، امشب البته خود فاطمه کربلا سینه زنان و مویه کنانه. میخوام چند خط براتون مقتل بخونم. میدونم شب قدر اونقدی فضای روزخانی و اینها نیست. شب 19 هم بنده خیلی روزه نخوندم، مختصری عرضم رو تمام کردم. امشب میخوام یکم مقتل بخونم. میدونم این آتش مصیبت فاطمه زهر رو تو این دلهامو قوقا میکنه انشالله، اوزامون رو زیر و رو میکنه. اگه بگم افضل اعمال امشب همینه، شاید دروغ نگفته باشه. همون لحظه ای که جیگرت برای فاطمه زهرا آتش میگیره، یهو همه این پرونده های سیاه و دودالود آدم آتش میگیره، اصلا عوض میشه زندگی آدم، تقدیرات آدم، اوضاع آدم. اگه آماده اید یه چند خطی براتون مقتل بخونم از عشق فاطمه به امیرالمومنین، از اطاعت فاطمه، از مردونگی فاطمه پای کار علی. ببخشید دیگه اگر روزه اونجوری که میخواید نمیشه، روزه خون بلد نیست بخونه. اینایی که میخوام براتون بخونم نامه ایست که اون خبیث، اونی که پشت در آمد، نامه ایست که برای معاویه نوشته، اعتراف کرده به جنایاتش تو نامه ای به معاویه، حرفای خاصی رو اونجا زده. چون میخواسته خودنمایی کنه پیش معاویه، تک به تک جنایاتش رو گفته که چی کار کرد پشت در. البته متنش طولانی است، مرحوم علامه مجلسی در جلد 30 بهارالانوار کاملش رو نقل کرده، من چند خطیش رو تقدیمتون میکنم. انشالله دلمون بسوزه امشب برای فاطمه زهرا و گناهامون بسوزه، آباد بشه، از صفر فاطمه زهرا تربیت ما رو به عهده بگیره، باغبان دل ما بشه امشب فاطمه زهرا. میگه که من اومدم پشت در خانه فاطمه و فزه اومد پشت در با من گفتگو کردن. من گفتم که برو، من با تو حرفی ندارم. یهو صدای فاطمه رو از پشت در شنیدم. فخرجت فاطمه فوقفت من وراء الباب. فاطمه زهرا اومد پشت در ایستاد، فرمود چی میخواید، چی میگید؟ گفتم یا فاطمه، اونم صدا زد اسم منو. بعد من بهش گفتم چرا پسرموت تو رو فرستاده بیای جواب بدی، چرا خودش نشسته تو خونه؟ فرمود تقیان و که یا شقی اخرجنی و الزمک الحجه. اومدم پشت در حجت رو بر تو تمام کنم و بهت بگم اگه بخوای وارد خونه بشی باید از فاطمه رد بشی. اونم برگشت گفت قولی لعلی یخرج، برو این حرفا رو بذار کنار، به علی بگو بیاد بیرون. لا حب ولا کرامه، من برای کسی احترام و ارزش قائل نیستم. میگه اینجا دستور دادم، گفتم اگه علی بیرون نیاد جئتو بالحطب الجزم، میگم هیزم بیارن ها، و از رمتها نارا، خونتو آتیش میزنم. فاطمه بگو علی بیاد بیرون. و احرق من فی، من کار ندارم که این تو این خونه است، همه رو آتیش میزنم. او یقاد علی الی البیعه، بگو علی بیاد بیعت. میگه که اینجا فاطمه زهرا به من گفتش ای دشمن خدا، دشمن پیغمبر، دشمن امیرالمومنین. این دستش رو فاطمه زهرا از در بیرون آورد که به علامت اینکه نمیذارم وارد خونه بشین، من عذر میخوام، دارم روزه ها رو دیگه باز براتون میخونم، چاره ای نداره. خدا شاهده حاجت دارم خودم با این روزه ها، یعنی امید دارم به این روزه امشب، امید دارم به این اشکا و دل شکسته شما امشب در این شب جمعه شب قدر. کیا مطمئنن سال دیگه شبای قدر هستن؟ اونا ناله نزنن، ولی هر کی احتمال میده احتمال داشته باشه براش امشب شب آخری باشه که داره قرآن به سر میگیره، اون بدونه باید امشب با فاطمه ارتباط برقرار کنه، وگرنه بعد مرگمون کارمون گیره.
میگه دستش رو بیرون آورد نذاره من برم. فتصعب علی، دیدم دستش رو سفت گرفته نمیذاره من ردشم. فضربت کفیها بالصوت، با تازیانه زدم روی دستش. فسمعت لها زفیرا، دیدم نالش بلند شد. فکتو ان علین، داشت دلم نرم میشد، میخواستم از در برگردم، یاد کینه های علی افتادم. من سختم خدا شاهده، هر جمله از اینا روزه یه شب فاطمی است، چاره ای ندارم. ببخشید از روزه خونمونم ببخشن، هم وقت گرفته میشه هم روزه ها رو دارم پشت سر هم میخونم. فرکلت الباب، میگه با پا فشار دادم به این در. اینجا یه عبارت رو یکی از مراجع میفرمود، قوقای روزه تو این خطه، که فاطمه زهرا وقتی دید دارن به در فشار میارن چه کرد؟ اگه با احساسات طبیعی زنانه باشه، معمولا یه خانم تو این اوضاع میترسه، فرار میکنش، جیغ میکشه، ولی این زن وایستاده خودشو فدای علی کنه. ببخشید، طبیعتا باید با دستش فاطمه زهرا با شانهش، کتفش از این در مراقبت کنه. یا صاحب الزمان، یا امام رضا، از شما عذرخواهی میکنم. فاطمه زهرا برای اینکه پرقدرت‌تر در رو نگه داره چیکار کرد؟ السقد احشاءها بالباب تترسو، این بچه ای که در رحم بچه رو پشت در سپر کرد. میگه دیدم ناله فاطمه بلند شده، گفتم با این ناله الان مدینه زیر و رو میشه. اونجا پیغمبر رو صدا زد، یا ابتا یا رسول الله، ها کذا کانه یفعلو به حبیبته. ببین ما دخترت چه میکنه. آه یا فز خزینی، فز بیا منو دریاب، والله قتل ما فی احشایی، بیا بچه‌مو پشت در کشتم. تموم نشد، میگه دیدم از پشت در افتاد به دیوار و از درد داره به خودش میپیچه فاطمه زهرا. فدفعت الباب، یا صاحب الزمان، در رو باز کردم. دخلت و وارد شدم. فاقبلت الیه به وجه اخشا بسری، دیدم هرچی جون داشت با چهره اومد روبروی من که باز مزاحمت ایجاد کنه من تو نرم. فصفقت و صفقت علا خده یا من ظاهر الخمار، میگه روپوش روی صورتش، میگه یه جوری با سیلی یه جوری با سیلی از روی این روپوش بهش زدم. فنقطع قرطها و تناثرت الی الارض، گوشواره کنده شد رو زمین افتاد. اینجاها دوباره توضیحاتی داده، من میخوام روزه رو تموم کنم، یه خط فقط بگم، اینم نشنیدید احتمالا. آخر قضیه، امیرالمومنین رو خواستن ببرن، امیرالمومنین دید فاطمه زهرا داره دست میکنه زیر مقنعه مو بیرون بکشه، که این مو رو اگه بیرون کشید نفرین کنه. اینجا امیرالمومنین فرمود فاطمه جان، تو دختر کسی هستی که رحمتا للعالمین بود، نفرین کنی همه نابود میشن، صبر کن به خاطر پدره. من فقط یه خط میگم و عرض من تمام، آتیش بگیرید و با همین قرآن به سر بگیرید. این تیکه رو من نمیفهمم دیگه، خودتون باید تجسم کنید و با این تجسمتون بسوزید. امیرالمومنین وقتی میخواست رد بشه از کنار فاطمه، فاسبل علی علیها ملاعتها، میگه دیدن عبا رو انداخ رو فاطمه. مگه فاطمه تو چه اوضاعی بود؟ امیرالمومنین دید الان باید فاطمه شو بپوشونه با عبا.